Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin. الهدات المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. گفتیم که در نظام قضایی اسلام قاضی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌ها مطرحه و گفتیم که قاضی به سه گونه تقسیم میشه در مباحث فقهی که یکی از اونها قاضی منصوب از سوی شارع هست و گفتیم این قاضی منصوب از سوی شارع یک سری شرایطی مورد تفسالم داره باید داشته باشه که اولین اونها اجتهاده که گفتیم قدر متیقن مورد تسالم اجتهاد مطلقه. در مورد اجتهاد متجزی گفتیم اگر ما مشهوره ابی خدیجه رو به نقل جناب صدوق که سندش هم معتبره بپذیریم و اون تفسیر شیئا من قضایانا رو که قبلا توضیح دادیم منطبق کنیم بر اجتهاد متجزی، مجتهد متجزی هم در صورتی که متجزی در حوزه قضا و اون مسئله‌ای که مورد مراجعه هست باشه میتونه اقدام به قضاوت بکنه. شرط دیگه بلوغ بود، شرط دیگه عقل. البته در مورد بلوغ ما یه تردیدهایی داشتیم ولی به هر حال مشهور قائلند. شرط دیگه ایمان، یعنی شیعه اثناعشری به این معنا، ایمان به معنای خاص فقهی. شرط دیگه ذکوریت که باز در این هم ما تردیدها و بحثهایی داشتیم. و شرط آخر عدالت که مفصل در بابش صحبت کردیم و گفتیم که عدالت به چه معناست. البته توضیح دادیم مفصل که ادله‌ای که هست بیش از این که دلالت کنه بر شرطیت عدالت، دلالت داره بر مانعیت فسق و در واقع این معنا رو بیان میکنه که فاسق نمیتونه قاضی باشه، اما اینکه باید حتما عادل باشه، چون طبق بحثایی که کردیم بین عدالت و فسق واسطه وجود داره، یعنی ممکنه یک کسی نه عادل باشه نه فاسق. این میگه برقش قطع شده الان خاموش بشه. الان قطعه، الان درست شد، دست نست. بعد در انتهای بحث اگر خاطرتون باشه گفتیم که هرچند به ظاهر ادله دلالت دارن بر مانعیت فسق نه شرطیت عدالت، اما با توجه به مناسبت حکم و موضوع و با توجه به جایگاه قضاوت اقتضا میکنه که قاضی عادل باشه و نه فقط عادل به معنای عادی و متعارف کلمه، بلکه مرتبه بالایی از عدالت رو باید داشته باشه، چون در موقعیت‌های پرخطری قرار میگیره. غیر از این شرایطی که اشاره کردیم چند شرط دیگه وجود داره که برخی از فقها اونها رو پذیرفتن، برخی دیگه درش تردید کردن و اینها شرایط محل اختلافه. یکی از اونها طهارت مولده، یعنی باید قاضی به اصطلاح ولد الزنا نباشه. یکی از اونها حافظه طبیعیه، یعنی قاضی باید ذهنش ذهن عادی و متعارف باشه، فراموشکار در حد غیر متعارف نباشه. شرط دیگه رشده در مقابل سفه، یعنی قاضی باید یه آدمی باشه که در مسائل مالی سود و زیان رو درک کنه. شرط دیگه حریت، به معنای اینکه بنده نباشه، برده کسی نباشه. شرط دیگه بیناییه، نابینا نباشه. شرط دیگه قدرت خواندن و نوشتنه، بتونه بنویسه بخونه. این شرایط عرض کردم محل اختلافه. حضرت امام رضوان الله علیه در مورد اینو قبلا گفتم، در مورد طهارت مولد فتوا دادن، گفتن قاضی باید حتما طاهر باشه مولدش، ولد و زنا نباشه. در مورد ضابط بودن، یعنی حافظه طبیعی داشتن، ایشون فرمودن احتیاط واجبه، فتوا ندادن. رشد رو در مقابل سفه و بنده نبودن، حریت رو اصلا ذکر نکرده امام. بینایی رو معتبر ندونسته ایشون، گفته لازم نیست قاضی بینا باشه، نابینا هم میتونه قضاوت کنه. البته گفته احتیاط مستحب اینه که نابینا نباشه. در مورد قدرت خواندن و نوشتنم باز امام اشکال کرده که شرط یا نه. توجه داشته باشید این شرایط که ما میگیم مثل شرایط قبلی شرایط ثبوتیه ها، و فرض اینه الان این که داریم میگیم طهارت مولد اون شرایط قبلی رو داره ها، یعنی مجتهد مطلق هست، شیعه هست، عادل هست، اما اگر ولد و زنا باشه نمیتونه قضاوت کنه، این طبق مثلا فتوای امام مثلا. خب طهارت مولد چرا شرطه؟ یه استدلالایی ذکر کردن، گفتن که شخصی که ولد و زناست نمیتونه امام جماعت باشه، روایات داریم. شخصی که ولد و زناست نمیتونه در محکمه شهادت بده، ولو عادله ها، یعنی بحث شخصی خودش نیست عادله ها، ولی چون ولد و زناست گفتن نمیتونه در محکمه شاهد باشه. گفتن خب کسی که نمیتونه در محکمه شهادت بده به عنوان شاهد، این قاضی نمیتونه باشه به طریق اولا. ما یه توضیحی دادیم، گفتیم ببینید اگر این محرومیت ها، محرومیت از امام جماعت، محرومیت از شهادت در محکمه، باعث میشه ادله قضا منصرف باشه از شخص ولد و زنا، این استدلال درست میشه و الا اطلاق ادله شاملش میشه. به همین دلیل ببینید عبارت صاحب جواهر رو ببینید، ایشون میفرماد و کذا لا ینعقد القضا لولد زنا مع تحقق حالهی، قضا برای ولد و زنا منعقد نمیشه، یعنی شأن قضاوت نداره. کما لا تصح امامته، نمیتونه امام جماعت بشه، ولا شهادته، نمیتونه شاهد باشه، فی الاشیاء الجلیله و غیرها. این که اینجا ایشون گفته فی الاشیاء الجلیله و غیرها، چون در برخی روایات داره که ولد و زنا نمیتونه شاهد باشه در مسائل مهم، اما در مسائل جزئی میتونه، ایشون میخواد بگه نه فرقی نداره، فتواییشونه. کما هو واضحون بناءً علی کفره، چون بعضی ها گفتن اصلا ولد و زنا کافره، البته این باطله ها، ولی بعضی قائل بودن در فقه که اصلا ولد و زنا مسلمون نیست، ولی اینکه ظاهرش مسلمون ها، شهادت ها اینو میگه، نماز میخونه، روزه میگه، از مسلمون نیست، که البته این حرف باطلیه. اما علا غیرهی، یعنی بنابراین که کافر نباشه. دلیل ما چیه که نمیتونه قاضی باشه؟ ایشون میگه فل عمده الاجماع. اجماع چی؟ محکی، اجماعی که حکایت شده. و فهوا ما دل علی المنع من امامته و شهادته انکان. یکی هم فهوای اون چه که در روایات وارد شده که دلالت میکنه که نمیتونه این امام جماعت یا شاهد به اصطلاح محکمه باشه. البته ایشون با تردید هر دوشو میگه، ولی همین که این نمیتونه امام باشه و همین که نمیتونه شهادت بده، میگه انکانه اگه باشه چنین چیزی و قول نابه و ما هم قائل بهش بشیم، یعنی یواشکی میخواد بگه، چون میدونید صاحب جواهر رضوان الله علیه از فقهایی است که از این است که جرأت نداره با مشهور مخالفت کنه. بخوب مشهورم برای همینم جواهر خیلی مقبول افتاده، کتابایی که فقهایی که با مشهور فاصله میگرفتن زود یه جورایی کنار گذاشته می شدن. و خب این شهرت هم حالا به چه دلایلی شکل گرفته خدا میدونه و حالا در جای خودش توضیحاتی هم دادیم، ما به هر حال شکل گرفته. ایشون اینجا هم از اون هست. ظاهر عبارتش به نظر من اینه که خودش اصلا قائل نیست به این که امام ولد و زنا نمیتونه امام جماعت باشه، ولد و زنا نمیتونه شاهد باشه، این خودش قائل نیست، ولی میگه ان کان اگه باشه و قلنا به اگه به قائل باشیم، میگه اگه اینا باشه فهواش یعنی اولویتشون وقت فهواش یعنی اولویتش، میگه اگر واقعا ما دلیل داشته باشیم که نمیتونه امام جماعت باشه، نمیتونه شاهد باشه، خب به طریق اولا نمیتونه امام قاضی باشه. مؤیدن به نفر تباع ناس منهو، یه دلیلی هم به عنوان مؤید میاره، میگه مردم وقتی بفهمن این ولد و زناست خوششون نمیاد، بعدشون میاد، که این حرفا همش این تیکش به خصوص بحث اثباتی میشه. ممکنه یکی ولد و زنا باشه اصلا هیچکی نمیدونه، در بین مردم یه مجتهد جامع و شرائط عادل بسیار بسیار مقبول هم هست، ولی خب معلوم خبر نداره این مثلا نطفش یه مشکل شرعی داشته. این نفر تبا فقط مربوط به زمانیه که مردم بتونن، اگه ندونن که اینا نیست. بعد ببینید ایشون همه اینا رو میگه، بعد از اینکه همه اینا رو میگه میگه و الا، یعنی اگه این اجماع محکی رو بذاریم کنار، اگر اون فهوارو که حالا اونو با تردید گفت انکانه و قلنا به، اون فهوارو بذاریم کنار، نفر تبا هم که عرض کردم این اصلا بحث اثباتی میشه، بدونن معلومه اون ندونن که هیچی، ایشون میگه و الا فمقتزل امومات دخولهو، مقتضای عمومات ادله اینه که این آدم میتونه قاضی باشه، یعنی مجتهد عادل میتونه قاضی باشه. البته اینجا من یه نکته عرض کنم، در عبارتهای جواهر اینو خوب دقت کنید، کلمه عام الان گفته مقتضای عمومات، با اون اصطلاحی که بعدها در بین اصولی ها رایج شد، تفکیک بین مطلق و عام، که ما میگیم مطلقات بیشتر، چون اینجا عمومات شاید کمتر داشته باشیم، اطلاقات داریم. در اصطلاح صاحب جواهر، یعنی در زمان صاحب جواهری تفکیک نبوده. برای همین من در بحث ولایت فقیه گفتم صاحب جواهر بحث میکنه از ولایت عامه فقیه، کلمش اینه، اون که میگه ولایت عامه همونیه که در اصطلاح بعدی ها تبدیل شد به ولایت مطلقه فقیه، اون مطلق و عام هر دو به یه معناست. خوش چون اصول اون زمان این تفکیک بین عام و مطلق که ما امروز داریم، میگیم اونی که دال لفظی خاص داشته باشه بر شمول عامه، اونی که دال لفظی خاص نداشته باشه از مقدمات حکمت عمومیتش فهمیده بشه مطلقه، این تفکیک چون اون زمان نبوده در ذهنیت فقهی و اصولی، کلمه عام بر مطلقات هم اطلاق می شده. خب یعنی صاحب جواهرم بالاخره نسبت به این طهارت مولد با تردید بحث می کنه، میگه اگر بپذیریم اجماع رو، اگر بپذیریم که این نمیتونه امام جماعت و شاهد باشه، اون موقع مثلا و الا، که این جای تردید داره، بالاخره این طهارت مولد خیلی قابل اعتنا نیست این شرط. شرط دیگری که مطرح شده اینه که گفتن قاضی باید حافظه طبیعی داشته باشه. دلیلی که براش آوردن گفتن آقا قاضی که ضابط نیست، اصطلاح فقهی میگن ضابط یعنی اونی که همه مطالب در ذهنش باقی میمونه، ضابط، گفتن این ضابط نباشه نمیتونه قضاوت کنه، یادش میره، حواسش نیست، مثلا که فلان دلیل وجود داشت، یا مثلا اصلا موضوع پرونده چی بود، یا مثلا چه ادله ای اقامه شده، اینا رو ولی نمیتونه قضاوت کنه. جناب محقق حلیه عبارتی داره، دقت کنید، این شرط ضابط رو یه جورایی آورده زیر شرط اجتهاد گفته و کذا لا ینعقد، یعنی قضا، لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا. این همونیه که امروز ما بهش میگیم اجتهاد. عالم مستقل به اهلیت فتوا یعنی مجتهد مطلق. ولا یکفیه فتوا العلماء، یعنی کفایت نمیکنه که فتاوای علما رو بلد باشه بگه آقا فلانی گفت، نه، باید خودش صاحب فتوا باشه، یعنی مجتهد مطلق باشه. ولا بد ان یکون عالما به جمیع ما ولیه، باید به اون چیزی که متولیش میشه علم داشته باشه، یعنی بدونه بالاخره مسائل مالی، مسائل مالی رو بدونه، اگه مسئله خانوادگیه مسئله خانوادگی رو بدونه، بلکه مسائل بدونه و اون موردی که مورد بحثه اونا رو بدونه. و یدخل فی، ببین الان این شرطی که داره میگه شرط اجتهاد و علمه، میگه یدخل فیه در همین شرط علم ان یکون ضابطا، باید این ضابط باشه. فلو غلب علیه نسیان، اگه فراموشی برش غالبه، لم یجز نسبه، این نمیشه قاضی بشه. خب ما یه توضیحی دادیم که آها ادله اطلاق داره، آدمی که حافظش کامله و آدمی که حافظش نقص داره هر دو رو میگیره. بله دقت کنید، شرطی گفتیم در قاضی عدالته. عدالت قاضی اقتضا میکنه که اگر فراموشکاره، خودش هم میدونه، با یادداشت کردن، با ثبت و ضبط کردن یک کاری بکنه که مبادا فراموشیش صدمه بزنه به قضاوتش، و اگر میدونه که با فراموشیش ممکنه قضاوت اشتباهی بکنه، اصلا حق قضاوت نداره، عدالتش اقتضا میکنه نکنه. کسی که خودش اعتماد نداره به حافظه خودش و نمیتونه با یادداشت کردن، با ثبت و ضبط کردن جلوی فراموشیشو بگیره، این حق نداره قضاوت کنه، چون با عدالتش منافات داره. بله اگه خیلی حافظش کم بشه، مثل اینایی که آلزایمر میگیرن که دیگه مراتب پیش رفتهش، البته میدونید که مرحله داره، اولش یک مقدار حافظشون کم میشه، همطوری هی کم میشه تا اون مرحله بالا، اون دیگه اختلال حواس میشه، اون دیگه میرسه به مرحله ای که ملحق به مجنونه دیگه، اصلا اون ملحق به آدم عادی نیست، اون اصلا قطعا نمیتونه قضاوت کنه. یعنی یه قاضی که الان فرض کنید بیماری آلزایمر داره و آلزایمرش پیشرفته شده، اون دیگه حق قضاوت نداره، چون دیگه اختلال حواس پیدا کرده، اون اصلا نمیدونه داره چیکار میکنه، بعضی وقتا اون نمیشه. اما یه قاضی که به این مرحله نرسیده، یه چیزایی یادش میره، یه لحظه یه چیزی یادش میره، ولی میتونه با ثبت و ضبط جلوی فراموشیشو بگیره، چون میدونید که یکی از عواملی که باعث میشه حافظه گاهی وقتا مختل میشه فشارهای عصبی و بعضی وقتا کار زیاد فکری یا استرس زیاد باعث میشه افراد اختلال حافظه پیدا میکنن، که این ربطی نداره با آلزایمر اصلا، این یه داستان جداگانه. خب اینجور افراد یکی از توصیه هایی که بهشون میشه، البته اونایی که آلزایمری هم هستن این توصیه میشه که آقا شما با یادداشت کردن سعی کنید اون چیزایی که فراموش میکنید و حفظ کنید، نگه دارید. خب اگر میتونه این قاضی با این یادداشت کردن اینقدر توجه داره جلوی احیانا اشتباهات خودشو بگیره، در حد قاضی متعارف قضاوت کنه، اشکال نداره قضاوتش، ولو اینکه الان یه مقداری حافظش مختل شد. اما اگر از یه حدی بگذره به اختلال حواس برسه، قطعا نمیتونه. اگه قبل از مرحله اختلال حواس به یه جایی برسه که خودش دیگه احتمال میده الان قضاوتش درست نباشه به خاطر این حافظش، بازم نمیتونه. اینجا عدالتش اقتضا میکنه که قضاوت رو کنار بگذاره. اما اگه به این مراحل نرسیده، نه اختلال حواس داره نه الان یه طوریه که احساس کنه که با حافظه‌ای که مشکل حافظه‌ای که داره اشتباه ممکنه بکنه در قضا، اشتباه یعنی احتمال معتنابه ها، و الا یه قاضی سالم و سرحال هم ممکنه تو قضاوت اشتباه بکنه، اون که انسان عادی معصوم که نیست، اشتباه ممکنه بکنه. اما اگه نه یه طوریه که از حد متعارف بیشتر احتمال میده که اشتباه بکنه، عدالتش اقتضا میکنه که قضاوت نکنه و قضاوت در واقع برای او دیگه ثابت نیست. شرط دیگه شرط رشده. رشد که اینجا ما میگیم در مقابل سفهه. آی خویی این شرط رو مطرح کرده و توی عرض کنم خدمت شما تکملت المنهاج به صورت قطعی اینو شرط دونسته، فتوا داده و توی مبانی تکملت المنهاج گفته که این اصلا محل اختلاف نیست. تعبیر ایشون اینه، ایشون تو قاضی این شرایط رو معتبر دونسته، این عین عبارت تکملت المنهاجه. یعتبر و فلقاضی امورون الاول البلوغ، که البته عرض کردیم ما در مراتب شک داشتیم، گفتیم که فرض کنید الان ما داریم از کسی صحبت میکنیم که مجتهد جامع شرایطه، یه بچه ای که مجتهد جامع شرایطه و فرض اینه که اگر تکلیف داشت، الان تکلیف نداره چون بالغ نیست، عادلم هست یعنی ملکه عدالتم داره، این بچه چرا نتونه قضاوت بکنه؟ ما در این تردید کردیم. ولی خب ایشون فرموده مشهور گفت عقل که اون شک نیست، مجنون نمیتونه. ذکورت که باز در این هم ما یه بحثی داشتیم. ایمان که حالا اونو گفتیم روایات داره رجل من اصحابنا اون مثلا، ولی اونم باز حالا با فرض این که شخص عادله، حالا به هر حال ایمان علی الاحوت. طهارت مولد کمی الان بحث کردیم. عدالت که گفتیم قطعا شرطه با اون توضیحاتی که قبلا دادیم. سابع الرشد، شرط هفتمی که ایشون ذکر میکنه رشد. بعد ایشون ذیلش در مبانی تکملت المنهاج فقط همین یه سطر رو توضیح میده چرا رشد شرطه. میگه لما تقدم فی المجنون، یعنی همونطوری که ادله شامل مجنون نمیشه شامل سفیه هم نمیشه، در حالی که اصلا سفیه مجنون نیست که. سفیه یه آدمیه که در مسائل مالی نمیتونه درست تصمیم بگیره، نمیدونه مثلا قیمت ها باید آدم مثلا اینی میفروشه مثلا چه جهتی رو ملاحظه کنه یا اینی میخره چه جهتی رو ملاحظه کنه، به اصطلاح ساده لوحه. تو مسائل مالی ها ممکنه تو جای دیگه خیلی هم آدم دقیقی ها، ولی تو مسائل مالی ساده لوحه. به میگن سفیه محجوره در تصرفات مالیش، ولیش باید تصرف کنه. خب این آدم چه ربطی داره به مجنون؟ مجنون که اصلا نمیدونه شب کیه روز کیه، الان بلند میشه نماز شب میخونه، این چه ربطی داره به مثلا یه آدمی که نمیتونه مصالح اقتصادی خودش رو مثلا رعایت کنه؟ لما تقدم فی المجنون مضافن الی عدم الخلاف فی، ایشون میگه اصلا محل اختلاف نیست، در حالی که من عرض کردم امام به این شرط اشاره نکرده و اینو عرض کنم بسیاری از فقها اصلا به این شرط اشاره نکردن، از جمله صاحب جواهر رضوان الله علیه اصلا هیچ اشاره نکرده به رشد. بسیاری از فقها، محقق حلی، بسیاری از فقها اصلا اشاره نکردن. من تعجبه که آقای خویی که فرموده عدم الخلاف، حالا آقای خویی که میدونید اجماع هم قبول نداره چرسه به عدم خلاف، بعد این عدم الخلاف وقتی یه مسئله ای رو اصلا شرط نگفتن، یعنی محقق که شرایط رو شمرده اصلا رشد رو نگفته، ظاهرش اینه که شرط نیست، نه اینکه شرط نگفته، اصلا شرط نمیدونه. صاحب جواهر اصلا نگفته، خب اینا نگفتن، اصلا خیلی ها نگفتن، امام نگفته، اینا اصلا شرط نمیدونن. بعد شما بگید که عدم الخلاف خلاف نیست که شرطه، خود نگفتن اصلا، نه شرط نمیدونن، شرایط قاضی رو شمردن، اصلا در ضمنش رشد و ذکر نکرد. بنابراین ظاهرا رشد هیچ شرط نباشه در قضا، چون این آقا نمیتونه مصالح مالی خودش رو تشخیص بده، خونش رو ارزون میفروشه گرون میخره، بله همون بحث قضایی، مجتهد جامع شرایط عادله، مسائل و بلده، استنباط و اجتهادش هم بلده، آدم عادلی هم هست، چرا قضاوت نکنه؟ عدله اینو شامل میشه. بنابراین این به نظر نمیرسه که به هر حال شرط قابل اعتنایی باشه. یکی دیگه از شرایط که مطرح بوده این بوده که بنده نباشه، که اینو بذارید حالا این سه شرط باقی مونده رو انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.